أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در فراز چهلون بودیم به این عبارت رسیدیم که عدمتم یا عدمنتم ذکره شما کسانی هستید که ادمان یا ادامه ذکر دارید دائم و ذکرید بعد در مورد ذکر صحبت کردیم گفتیم که اگه نگیم بزرگترین بیماری ما قطعا یکی از بیماری های بزرگ ما که مانع رشد ما میشه همین بیماری غفلته قرآن کریم میفرماید که غفلت مانع استفاده انسان از مجاری ادراکیش میشه خب ما این شبهای قدری بحثی داریم در اون جلسه که هست در رابطه با تفکر جناب فیض که البته شون از غزالی نقل میکنه اینا مطلب مال غزالیه یه بیان خیلی خوبی داره اونجا ایشون میگه که ذکر این است که شما معرفت رو در نزد خودت حاضر کنی تا اینجاش میشه ذکر و تذکر خب اگه معرفت در نزد انسان حاضر نشه بعد قدم بعدی که قرار برداشته بشه قدم تفکر برداشته نمیشه تفکر این است که معرفت ها رو کنار همدیگه بذاری و ازش یه میوه جدید دریافت کنی این میشه تفکر فرق ذکر و تفکر اینه ذکر احضار مطلبه و تفکر موجب تولد یک میوه سومی از دو معرفت که در کنار همه میشه حالا ما راجع به ذکر صحبت کردیم شاید مهمترین جمله‌ای که عرض کردیم از فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت این بود که از پیغمبر خدا نقل کردیم که فرمود من اطاع الله فقط ذکر الله یکی از بزرگترین دردهای جامعه ما عوض شدن اصطلاحاته در جامعه ما اصطلاحات عوض شده یه اصطلاحی میگیم یه معنی دیگه ازش میگیم میگیم ذکر نمیدونیم ذکر یعنی چی قدر نمیدونیم قدر یعنی چی قضا نمیدونیم قضا یعنی چی همه چیزو با هم مخلوط میکنیم آخرش هم یه دونه مهر جبر و اختیارم تهش میزنیم همه مسائلمون هم به جبر ختم میشه یکی میگفت این شبای قدر که تقدیرها رو مینویسن این پس جبر تقدیر رو مینویسن گفتم این تقدیری که مینویسن اصلا اسم این کلمه تقدیره ما اصلا نمیدونیم تقدیر یعنی چی تقدیر مثل بودجه مملکت بودجه مملکت وقتی مجلس تصویب میکنه این جبره دولت مجبور میشه یه محدوده‌ای براش تعیین میشه ولی در اختیار خودش ممکنه از اون بودجه بهترین استفاده رو بکنه ممکنه از اون بودجه بدترین استفاده رو بکنه مقدرات ایناست حالا حاشیه نریم ذکر حقیقت ذکر اینه من اطاع الله فقط ذکر الله فرمود و این قلت صیامه و صلاته اگرچه ظاهر عبادتش اندک باشه چون اصلا اون عبادات محصولش معرفته معرفت حاصل نمیشه مگر با تفکر تفکر به دست نمیاد مگه با ذکر چون ذکر احضار معرفته دیگه خب بعد یه نمونه مون که امشب عرض کنیم نمونه ای از کار اهل بیت عصمت و طهارت که این نمونه در این حال که یه نمونه ذکره خودش مملو و از معرفت امام سجاد به خدا عرضه می دارد که این مراجعات ذاکرینه ما پارسال توفیق داشتیم مراجعات ذاکرین رو کامل شرح کردیم الان فقط یه اشاره می کنم الهی لولل واجب و من قبول امرکه لنزهت و کم ان ذکری ایاک میگه خدای اولا من لایق ذکر تو نیستم خاک کجا و رب الارباب کجا من تو رو ذکر کنم ولی تو خودت واجب کردی بر من خودت فرمودی اذکرونی منو یاد کنی اولا من لایق ذکر تو نیستم اگر واجب به قبول امر تو نبود که دستور به ذکر داده باشی من تو رو ذکر نمی کردم الا ان ذکری لک به قدری چرا که ذکر من به اندازه خودمه نه به اندازه تو من میخوام یاد تو کنم اما چگونه یاد تو کنم با این ظرف کوچک و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک مقدار من ظرف من چقدره که بخوام تو رو تقدیس کنم چون هر کسی به اندازه ظرف خودش تقدیس میکنه بعد در قدم دوم فرمود و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا از عظیمترین نعمتهای تو بر ما این است که ما میتوانیم ذکر تو رو به زبان بیاریم و اذن کلنا به دعا که و تنزیه که و تسبیح و این که تو به ما اذن دادی تو رو صدا بزنیم و تو رو تسبیح و تقدیس کنیم. الهی فعلهم نازک را که اینا عرض شود که همینطور یه تزیین لفظ و اینا نیست. تزیین لفظ اینه که مثلا پادشاه که میمن گفتن خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان، پادشاه چین و ماچین، قبله عالمین. اینا تزیین لفظ بود. حالا توی خونه خودش هم قبله نبود، میگفتن قبله عالمین. اینا تزیین لفظ نیست، چون قرآن کریم میگه درد انسان مال بسته شدن مجاری ادراکیش. انسان اگه مجاری ادراکیش بسته بشه حیوانه دیگه، انسان نیست. و مجاری ادراکی هم به خاطر غفلت بسته میشه، و غفلت هم نقطه مقابل ذکره. آیاش هم بارها عرض کردیم، لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون. لذا حضرت میفرماید از این ترین نعمت تو بر ما این است که به ما اجازه ذکر دادی. الهی فالهم ناذکر کرد، پس به ما الهام کن این ذکر رو. فل خلع و الملع، در پیدا و پنهان، در خلوت و آشکار، و لیل و نهار، شب و روز، اعلان و اصرار. خب حالا ما یه چیزی میگیم تفکر، ولی گاهی از اوقات هست که یه مطلبی رو بارها انسان خونده، بارها هم حتی توضیح داده برای مردم، بعدم به خودش گفته که چقدر خوب توضیح دادم. گاهی این وقت بعد از سالهای سال که با اون مطلب سر و کار داره انسان، این دفعه یه اشراقی به آدم میشه، آدم یک بار متوجه میشه که اون مطلبی که خودش بارها میگفت و فکر میکرد که فهمیده، این مطلب عجب مطلب عمیق‌تری از اون چیزیه که این فهمیده. خب این الان از کجا اومده؟ موضوع رو داشتم، محمولم داشتم، صغرا رو داشتم، کبرا رو داشتم، نتیجه رو نداشتم. این نتیجه رو که ایجاد کرد، این چیز جز الهامه. لذا این فقط خدای ذکر تو در خلع و ملع، در لیل و نهار، در اعلان و اصرار، در پیدا و پنهان، در سختی و آسایش، ذکر تو جاری بر قلب ما کن. مگه اینا دست خدا آدمه؟ آدم در سختی مگه میتونه؟ بعضی وقتا در آسایش نمیتونه، آسایش داره یاد خدا نیست. در سختی و آسانی، و آنسنا به ذکر کل خفی، ما رو اونس بده به ذکر پنهانت، اون ذکری که در درون جانه. و استعمل نابل عمل زکی و سعی المرزی. بعد در پایان این دعا می فرماید الهی بکه هامت القلوب الواله، ذکر تو آرام جان من است. هامت القلوب و قلب های واله، وله اون شدت عشق رو میگن که دیگه از خودش بی خود شده. حیمان، حیمان اون جوشش عشق و آتش عشق رو میگن. قلب های والهی که آتش گرفته به سبب تو. و علا معرفت که جمعت العقول المتباینه فلا تطمئن القلوب الا بذکرک. ملاحظه بفرمایید اینا بازم عرض میکنم تزیین لفظ نیست. دل با چی آرام میگیره؟ با وجود. چون دل با عدم که آرام نمیگیره. مثلا آدم بی پول بشه دلش آرام میگیره، آدم پولدار که میشه احساس میکنه آرامش پیدا کرده دیگه. خونه آدم خراب بشه آدم آرامش پیدا میکنه، یا خونه بخره، بچه داشته باشه یا نداشته باشه، ازدواج بکنه یا نکنه. حالا البته نگید یه وقتی آدم بچه داره آسایشش رو سلب میکنه، اینجا هم سلب آسایش شده، یعنی نبود آسایش داره رنجش میده. آنچه که انسان آرام میکنه وجوده، این یک. و دو اینکه وجود بازم آدم آرام نمی کنه، چون وجودها محدودن. مثلا یه دونه ماشین میخره، یه هفته کیفور، حد اکثر یه ماه بعد این ماشینه دیگه دلشو میزنه، دلش خود یه مدل بالاتر بخره. تقریبا بیشتر ما که اینجا نشستیم اینا رو تجربه کردیم، اگه مصداقشو عوض کنی هممون تجربه کردیم. علامه میگه دائما انسان در نفرت نسبت به اون چیزی که داره و آرزوی اونی که نداره است. چرا؟ چون یه ظرف اینجاست که این ظرف با وجودهای محدود پر نمیشه، وجود نامحدود میخواد. برای همینه که هرچی میریزی توش سیر نمیشه، هیچ کس سیر نمیشه. تنها چیزی که اینو سیر میکنه، آرامش بهش میده، وجود نامحدوده. لذا میفهمد فلا تطمئن القلوب الا بذکرا، که این آیه قرآن دیگه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. این آیه قرآن حصره، نمیگه دل با یاد خدا آرام میگیره، میگه دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. حصره دیگه، تقدیم متعلق مفید حصره. فلا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس الا عند رؤياك. فقط تنها جایی که ببینید دائما شما وقتی در مسافرتین به سمت خونتون دارین چه حالی دارین، حال حرکت و اضطراب و خستگی، و وقتی میرسید خونه چی میگی؟ میگه آخش. یکی رفته بود مکه، گفتن چطور؟ گفت خیلی خوب بود، ولی خونه خود آدم یه چیز دیگه است. حتی از مکه آدم وقتی میاد وارد خونه خودش میشه یه احساس آرامش میده که غیر از اینه. مثلا کربلا رفتین اومدین میای خونه میگه آخش. چرا؟ چون خانه محل سکونته، سکونت یعنی آرامش، شما اونجا ساکنی. میفهمد نفوس سکونت پیدا نمیکنه الا در هنگام رؤیت تو. در روایت داریم لا راحت للمؤمن الا عند لقاء ربه، مؤمن هیچ وقت راحت نمیشه مگه هنگام لقاء الله. ان شاء الله برسیم اونجا. انت المسبح فی کل مکان و المعبود فی کل زمان. بعد آخر زیارت حضرت به یه روایت یه جمله خیلی زیبا ختم میکنه، میفرماید استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، از هر لذتی به غیر ذکر تو استغفار میکنه، و من کل راحت به غیر انسک، از هر راحتی به غیر انس تو استغفار میکنه، و من کل سرور به غیر قربک، از هر سرور و شادی به غیر از قرب تو استغفار میکنم، و من کل شغل به غیر طاعتک، از هر اشتغالی به غیر از طاعت تو استغفار میکنم. جناب فیضم اینو خونده، میگه زهرچان غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کان بگذرد بیاد رویش از آن دم بی شمار استغفر الله. حالا آقای سادات اونجا زمان شعر میخونه و خودمون خجالت میکشه. زبان کان تر به ذکر دوست نبود، من میخونم که قدر شما رو بدونم. ز شرش الحذر استغفر الله، سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار استغفر الله. اینو کسی میگه که یه لحظه از عمرش هدر نداده. مرحوم فیض یک لحظه از عمرش رو هدر نداد. جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار استغفر الله، نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر الله، خطا بود آنچه گفتم آنچه کردم، از آنها الفرار استغفر الله، شدم دور از دیار یار ای فیض، من مهجور زار استغفر الله.
رفت عمر و قدم از خود ننهادیم برون، داد از این غفلت ما هادین کوتاهی ما. ماه رمضان فرصت خوبیه به خود زدی، ولی ما گفتیم ماه رجب بیاد و ماه شعبان بیاد و ماه رمضان بیاد، همش هم دیدیم و خودمون نساختیم.
فراز 41 که خیلی فراز مهمیه، فرمید وکت و میساقه. ما امشب تو این فراز گیر میکنیم، اگر که باقی مونده امشالله میمونه برای یک بر. فرمید شما وکت و میساقه، میساق یعنی پیمان، پیمان خدا رو محکم کردید. از اینجا معلوم میشه که یه پیمانی بسته شده، این بزرگواران اون پیمان رو خوب ادا کردن و اجرا کردن و محکم کردن. این پیمان چیه؟ علامه طباطبایی میفرماید که العهد المذکور، این میثاق و عهد، هر دو بیان هست، یعنی هم بهش میگن عهد هم میثاق. ایشون میگه این عهد مذکور هوال میثاق. این حالا البته ایشون از کجا میگه؟ در اون آیه که قرآن میفرماید که علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، معلومه که خدا با انسان یه عهدی بسته. حالا این عهد رو کجا بسته، چگونه بسته و این عهد چیه و چرا این بزرگواران به این عهد عمل کردن و چرا خداوند میفرماید لقد عهدنا آدم من قبل و نسیه فنسیه، ما با آدم پیمان بستیم و آدم این پیمان رو فراموش کرد، ولم نجد له عزم، و این آدم کیه؟ آیا حضرت آدم یا انسانه؟ این داستان از این قراره، این سوالات باید اینجا جواب داده بشه و خیلی مهمه این مطلب. ایشون میفرماید که این میثاقی است که اخذه سبحانه من انبیائه و رسله، این عهد خدا از تمام انسان ها من جمله انبیا و رسولان گرفته، فنسیهو بعضون، بعضی ها فراموش کردن، حتی انبیا، و عزم و ثبت علیه بعضون، بعضی ها بر این عزم ثابت قدم ماندن، و هم اولو العزم من الرسول. لذا به انبیای پنجگانه بزرگوار که انبیای صاحب شریعت هم میگید پیامبران اولو العزم، یعنی صاحبان عزم. دیگران صاحب عزم نیستن چون عهدو شکستن. لقد عهدنا آدم من قبل و نه. حالا این عهد چیه؟ میفرماید که این عهدی که بسته شده و عده این عهد را رعایت کردن و عده بستن چیه؟ ایشون میفرماید که بعضی جا هم از نسیان عهد خداوند صحبت میکنه که این عهد فراموش شده. این عهد اینه: اما نسیان العهد فهو ما عهده لعباده و غلظه فی انبیائه. حالا قبل از اینکه من اینو عرض بکنم، ببینید، فرض کنید که شما میخواید مجازگویی کنید، یه حقیقت رو به زبان مجاز بگید. میگین که ما توی این کارخانه این خودرو رو تولید کردیم و قرار گذاشتیم که مثلا این ماشین سرعتش اینقدر باشه و قرار گذاشتیم که ایمنیش اینقدر باشه. با کی قرار گذاشتیم؟ این قرار کجا گذاشته شده؟ این قرار در ساختمان اون خودرو تعبیه شده، یعنی اونو یه جوری طراحی کردیم که ساختارش قراره اینقدر سرعت داشته باشه، اینقدر شتاب داشته باشه، اینقدر مثلا عرض شود که خصوصیت فلان و فلان و فلانش. اینو با کی قرار گذاشتی؟ شما دارین یه جور تعبیر بیانی میکنید از یه حقیقت خارجی. حقیقت خارجی دونه که اصلا طراحی شما بر این اساسه، شما یه طراحی کردین بر این اساسه. خداوند چی خلق کرده؟ انسان. انسان یعنی چی؟ انسان یه حقیقته و این حقیقت باید در یه ظرفی ظهور پیدا بکنه. این حقیقت چیه؟ این حقیقت اینه: ترکیبی از شیطان و ملک. این انسانه. ظرف حضورش کجاست؟ دنیا. باید از قوه به فعل بیرون بیاد، یعنی این شیطان یا این ملک از قوه به فعلیت برسه، یا بشه شیطان شیطان یا بشه ملک ملک. البته چون انسانه، اگه بشه شیطان شیطان دیگه انسان شیطانه، نه شیطان شیطان. اون وقت شیطانو درس میده. مثل این روزگارای ما، یکی از بیکارترین مشاغل در این روزگار ما شیطنته. شیطان اصلا لزومی نداره، شیطان ها همه بیکارن تو روزگار ما، چون اصلا لزومی نداره کاری داشته باشن. خود انسان ها قشنگ کار شیاطین رو به عهده گرفتن و من گمان میکنم که شیطان نشسته داره تماشا میکنه، میگه اینا رو دیگه ما بلد نبودیم، این کارا رو دیگه ما بلد نبودیم. مثلا شیطان به نظر بنده، حالا دیگه این نظر بی خودی منه، ممکنه که مثلا مردم رو تحریک کنه بیان تو کربلا امام حسین رو بکشن، ولی دیگه گمان میکنم شیطان هم دیگه جرئت نکنه که از امام حسین سوء استفاده کنه برای دنیای خودش. این شیطان هم این کار رو شاید نکنه که ما میکنه.
یقینا
نمیکنه.
یقینا
حاجا میگن یقینا نمیکنه، دیگه تایید شد. حالا حاشیه علی. انسان چیه؟ انسان این دو ترکیبه، منتها چون این ترکیب در زمین انسانه، یا انسان شیطانه یا انسان ملکه. لذا وقتی که ملک بشه از ملائکه میزنه بالا، بار دیگر از ملک پران شده. حالا سوال بعدی، ظرفش کجاست؟ همین دنیا. باید تو همین دنیا، همین زندگی به دنیا بیاد، به این بدن وابسته باشه، مجبور باشه بخوره، مجبور باشه بخوابه، مجبور باشه لباس تنش کنه، مجبور باشه تو جامعه زندگی کنه، تو یه صحنه فرزند باشه، تو یه صحنه پدر باشه، مادر باشه، تو یه صحنه شغل داشته باشه. همین زندگی ما. اون وقت در پس پیچ و خم این زندگی یه کار خیلی سختی داره، باید غافل نشه، همون بحث قبلی ذکر، از چی؟ از خودش. خودش کیه؟ خودش اینجا جلو ماشینا آرم میزنی، اینجا یه آرم زده، یه آرم اینجا کوبیدن، روش نوشته که بندگی. اینو اگه یادش بره بلا فاصله یه چیز دیگه جایشو میگیره، جای بندگی رو. یعنی تا شما بندگی رو برداری فوری یه چیز دیگه میشینه جاش. اون چیه؟ اون خداییه. اگه یادش بره این آرمیو که روی پیشونیش زده شده، یعنی مهر بندگی که روی پیشونیش زده، اینو فراموش کنه، فکر میکنه خداست. میشه مثل کی؟ مثل ماها. دیدین دعا میکنیم مستجاب نمیشه، با خدا دعوا داریم. چرا؟ چون ما خداییم. ما فقط الفاظو عوض میکنیم، معانی رو که نمیتونیم عوض کنیم. که من بندتم، چرا دعای منو مستجاب نمیکنی؟ این داره تو دلش میگه من خدا هستم، تو بنده منی، چرا گوش نمیدی به حرف خدای خودت؟ اینه دیگه مفهومش، اینه. دعا مستجاب نمیشه، ما دعوامون میشه با خدا، چون ما خداییمون بنده است، بنده به حرف خدا گوش نداده، خدا عصبانی شده. اون عهدی که با خدا بستیم کجا بستیم؟ تو ساختارمون با ما بسته. کجا؟ از کجا بفهمیم؟ مراجعه کنیم به خودم. معرفت نفس که میگن اینه دیگه. معرفت نفس، انفعال معارف، من عرف نفس فقط عرف ربه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، همه برای سرفرو بردن در گریبانه. علامه طباطبایی میفهمد معرفت نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. معرفت نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. معرفت نفس یعنی بفهم فقیره و محتاج خداست. این عهدیه که ما با خدا بستیم، در کجا؟ در سریره جانمون. حالا ببینید، اما نسیان العهد، کدوم عهد رو فراموش کرده؟ فهو ما عهد لعباده و غلظه فی انبیائه، اون عهدیه که با خدا با بندگانش بسته، ولی با انبیا محکمترش بسته. چون هر کسی بخواد توی این مسیر الهی حرکت کنه، راهنمای مردم باشه، باید عبودیت یادش نره. و که چی؟ ان لا ینظروا الی انفسهم، که به خودشون نظر نکنن، ولا یکلوا الیها، به خودشون تکیه نکنن، الا انها ملک لمالکها، مگر از این جهت که بفهمن خودشون ملک مالکشون هستن. مگر شما در سوره حدید نمیخونید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض؟ این چیه که پیغمبر خدا فهمیده در آخر زمان میفهمن؟ یعنی چی؟ ما که میفهمیم ملک آسمان و زمین مال خداست، ملک آسمان و زمین هم مال خداست، چی توشه که ما نمیفهمیم؟ یکی از 6 آیه سوره حدید اینه که دوبار تکرار شد، لهو ملک السماوات و الارض، دوبار تکرار شده. علامه طباطبایی فرموده همه عرفان اینه. چرا اینا هم همچین حرفی میزنن؟ میگه این بفهمه که ملک مالک و مربوبتون لربه ها، این مربوبه نه رب، این تحت تربیته نه تربیت کننده. این اون عهدیه که خدا با بشر بست. حالا غرور، بعد از این سخن میگه که انسان دچار یه غرور، غرور یعنی فریب خوردگی، یه فریبی میخوره. اون فریب چیه؟ حالا میفرماید که داستان از این قراره. اینقدر عبارت زیباست، من عبارت آوردم بخونم با اجازتون. اذا امنت نظر الیها، اگه با عمق نظر شما به دنیا نظر کنی، الاختلاف جهاتها و تشتت اطرافها و انهائها، با همه جهات مختلفی که در دنیا هست، و علا وحدتها و اشتراکها بین المؤمن و الکافر، و ببینی که این دنیا همه امورش بین کافر و مؤمن مشترکه، وجدتها به حسب الباطن و الحقیقه مختلفه فی الموردین. میبینی ظاهرش یکیه، هم مؤمن و کافر، همه آب میخورن، غذا میخورن، نفس میکشن، زندگی میکنن، ازدواج میکنن، کار میکنن، درس میکنن، همه همین کارها رو میکنن دیگه. ولی به حسب ذوق العلم بالله و الجهل به، از یه جهت دیگه تفاوت داره زندگی ایمانی با زندگی کفر. اینجا یه پرانتز خیلی کوچیک باز کنم. این مطلب خیلی مطلب مهمیه و جواب بسیاری از سوالاته. بسیاری از این بیانات توحیدی مخاطبش ادراک انسانه، نه عمل انسان. لذا تا از شما از ادراک صحبت کنی، فوری از عملش سوال میکنه. آیه قرآن میگه که همه روزشون در دست خداست، فوری میگه پس ما نریم کار کنیم. اصلا با کار شما حرف نزد، داره با ادراک شما حرف میزنه. میگه تو ادراکت بدون که رازق خداست، مربی خداست. اه پس ما بچه‌مون رو تربیت نکنیم. بابا اصلا با فعل شما حرف نزد، با ادراک شما حرف زد. شما تو ادراکت بفهم که مربی خداست، بعد ما شما خودتون میفهمی که با فرزندتون چجوری رفتار کنی. اون جواب اون سوالی که پیش خودتون خواهد آمد. اگه شما فهمیدین که راز خداست، جواب این سوال بعد پیدا میکنی که حالا جواب این سوال نیست که کار نکنیم، جواب این سوال نیست که کار کنیم، به کار تکیه نکنیم. وظیفه تربیتیمون رو انجام بدیم ولی خودمون رو مربی ندانیم. اون وقت دو جور کار میکنیم. لذا ایشون میگه ذوقش فرق میکنه به حسب علم بالله. لذا میگه ببینید، میگه زندگی مؤمن و کافر پوستش یه جوره، اون قسمتش که مربوط به عمل و رفتاره، اما مغزشون فرق داره. این چه فرقی داره؟ میگه حالا مؤمن چجوری زندگی میکنه، کافر چجوری زندگی میکنه. اینا بخونم عرضم تمام. فالعارف به مقام ربه، وقتی عارف به مقام پروردگار به خودش نگاه میکنه و به این دنیا با انواع و اقسام کدورات که درش هست، از مرگ و حیات و صحت و بیماری و ساعت و تنگی و راحتی و آسایش و سختی و دارایی و نداری و همه این موارد، الا ان الجمی، وقتی به همه این امور دنیا نگاه میکنه متوجه میشه که همه این امور از جمله خودش مملوکتون لربه، اینا همه ملک خداست. لاستقلال لشیء منها و فیها، احدی در این امور استقلال نداره. بل الکل ممن و من عند من لیس، همه از جانب اوست. فقر و غنا به دست اوست، صحت و سقم به دست اوست، صحت و اقتار به دست اوست. وقت اون کیه؟ در نزد اون جز حسن و بها و جمال و خیر نیست. ولا یترشح من لدنه الا الجمیل، از جانب او جز زیبایی خورو خارج نمیشه. لذا اگر که یه جای تیغ جراحیش به پوست تن من میخوره، اون زیباییه، چون اون زیباست. اگه یه جایی پد که فقرش روی سر من میخوره، این زیباییه. و قص الهازا، بعد میفهمد حالا این آدم لم یر مکروهن، دیگه هیچ مکروهی رو نمیبینه. چرا؟ تا الان فقر مکروه بود، مرض مکروه بود. چرا؟ چون من فهم کنم فقیر شدم، مریض شدم. ما این وقت که چیزای خیر از این که نمیگیم که بی پول شدم، بدبخت شدم، گرفتار شدم. اما بعد وقتی فهمید یکی دیگه داره طراحی میکنه، طراح از جای دیگه است و اون طراح جز زیبایی ازش صادر نمیشه، میفهمی آن چی که اون داره ارسال میکنه اون همش لطفه. اون وقت این آدم نه مکروه، حالا از کی میترسه؟ تا این نگرشو نداشت از همه میترسید، حالا که این نگرشو پیدا کرده همگان رو در دست او میبینه، میونه همه ابزار خدا. خدای تعالی میگه ظالم سیف منه، ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. حالا دیگه از کی میترسه؟ میفهمه آسمان و زمین در اختیار قدرت اوست. لذا این آدم نه از کسی میترسه، نه از کسی هیبت و ترس کسی در سینش جا میگیره، نه مثل دیگران حذر میکنه از محذوری. مردم خیلی مواظبه که یه کلمه حرف نزنن که روزش قطع بشه، این ترس نداره. وظیفه‌ش بود حرف میزنه، نبود نمیزنه، روزش هم راست کسی نمیدونه. و محظور که میگه منظورش این موارده و هزاران مورد دیگه. بلی یرا کل ما یراه حسنن جمیلن محبوبن، آنچه را که میبینه زیبا و جمیل و محبوب میبینه. الا ما یعمره، الا اینکه او بهش دستور داده که این کریهه. لذا علامه در رسالت و بلایه میگه که محبین اگر بهش را دوست دارن، چون او گفته که دوست داشته باش، و اگر از آتش بعدشون میاد، چون اون گفته آتش مکروهه، و اگر اون گفته بود که دنیا محبوبه، اینا دنیا رو با همه بدیهاش دوست میداشتن، و اگر اون گفته بود آخرت مکروه، از آخرت بعدشون میمن. نظر با آخرت و دنیا کاری ندارن. این شخص کراهت و بغضش از جانب اوست. و هو معذالک یکره، کراهتش به خاطر امر اونه، بعدش میاد چون اون گفته بعدش بیاد. دوست داره، لذت میبره و مبتهج میشه به خاطر اینکه او گفته. این آدم لا شغل له الا بربه، جز به پروردگارش هیچ شغلی نداره. کل ذالک بما انه یرى الجمیع ملکاً تلقاً لربه، چون عالم و ملک تلق خدا میبینه. لا نصیب ولا حظ له ولا لغیره، خودش و دیگران صاحب هیچ چیزی نمیبینه. فما له ولمالک الامر و ما یتصرف به فی ملکی، او رو مالک میبینه، اون تصرف میکنه، احیا به دست اونه، اماته به دست اونه، نفع به دست اونه، ضرر به دست اونه. فهاذه هی حیات و طیبه التی لا شقا فی، کسی که اینجوری زندگی میکنه هیچ شقایی در زندگیش نیست، حیات طیب این است. حالا اینو تا اینجا آمدیم، ان شاء الله ادامه‌شو برای شب آینده توفیق داشتم.